بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين همونطوری که در پایان جلسه قبل مطرح شد، مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه به نقض‌های ششگانه مرحوم صاحب فصول جواب می‌دهند در باب قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، می‌پردازند به نقد سخن ایشان، یعنی صاحب فصول، که ایشون گفته است من ملازمه ظاهریه را قبول دارم، به ملازمه واقعیه معتقد نیستم. از کلیم حالا ما این بحث دیگه وارد نمی شویم، این که مقصود از ملازمه ظاهریه چیست و جناب شیخ انصاری اون را نمی پذیرد، بررسی می کنه فرماید ادله صاحب فصول یا درست هست یا نه بر ملازمه. اگر درست است مدلولش همون ملازمه واقعیه است، اگر هم درست نیست هیچ ملازمه نیست. یعنی می شود تفکیک بکنیم بین ملازمه واقعی و ملازمه ظاهری، چون چندان این مسئله اهمیتی ندارد که ما بخوایم بهش بپردازیم. از این عرض کردیم که صرف نظر میکنیم. در ادامه جناب شیخ انصاری رضوان الله علیه این مطلب را مطرح فرموده است که و ما قد یتوهم فی المقام من دلالت الظواهر علی انتفاء الملازمه کما فی قوله تعالی فی تحریم الشحومه علی الیهود. صفحه 12 این جزوه است که محضرتون هست، 3 سطر به آخر جزوه. کما فی قوله تعالی فی تحریم الشحوم علی الیهود فبظلم من الذین هادوا حرمنا الی آخره، یعنی الى آخر این قول الهی، که این آیه شریف ادامهش این هست و به ظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. این ادامهشه، حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، سوره مبارکه نساء آیه 160. این یک آیه که حالا استدلال شده است بر نفی ملازمه. بله، 160 سوره مبارکه نساء. و قولهی آیه دوم، و قولهی و جزیناهم به بقیهم الی آخرهی، یعنی این آیه هم راجع به همون تحریم شحوم بر یهود است. این آیه هم به این صورته، و علی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر و من البقر و الغنم حرمنا علیهم شحومهما. پس آیه اینطوری است، و علی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر و من البقر و الغنم حرمنا علیهم شحومهما او ما حملت الا برشید الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او مختلط به عزمن، که اینا استثناء شده این سه مورد. من البقره و الغنمه حرمنا علیه شحومهما، از گاو و گوسفند چربیشون را بر اینها حرام کردیم، مگر دو سه مورد را. یکی اون چربی هایی که روی پشت گوسفند به وجود میاد، چاق میشه، اونها عیب نداره، اونها مجاز بوده که بخورن. اول هوا یا اون چربی هایی که معمولا در اون به اصطلاح احشاء مثلا روده و امثال اینها چسبیده است داخل گوسفند، اونها هم استثناء شده. او مختلط به ازمن یا اون چربی هایی که به استخون چسبیده بوده، حالا مثلا دنبه گفتن مراد دنبه هست، چربی دنبه. خب حالا مهم اینجاست و علی الذین هادو حرمنا، اینا رو که گفتن فرمودن ذالک جزیناهم به بقیهم، شاهد استدلال اینجاست دار همین تکهی که در کلام مرحوم شیخ آمده. بله ذالک یعنی این تحریم به خاطر چیست؟ این مکافات کردن اونهاست به بقیهم، چون که اونا ستم کردن. اون آیه قبلی فرمود تب ظلمه، این در واقع تفصیل همون مطلب است. اونجا فرمود تب ظلمن، چون ظلم کردن اینها را برشون تحریم کردیم. طیبات را نفرمود که چی هست اون طیباتی که حرام کردیم. تو این آیه، در این آیه اون طیبات بیان شده، کل ذی ظفر، هر حیوانی که یا هر جانوری که دارای چنگال باشه یا در بین چهارپایان، اونایی که سم دارن سمشون شکاف نداره، مثلا اولاغ و فرض فرمان که اینا را حرام کردیم. یا اون پرندگان یا حیواناتی که دارای چنگال هستن، ظفر، ناخون دارن به اصطلاح، اینا را حرام کردیم. و چی؟ و از بقر و غنم هم چربی هاشون را، الا اون سه مورد. اینا را همون طیباتی است که در اون آیه 160 سوره نساء اینجا توضیح داده شده است. اونجا فرمود فب ظلمن حرمنا علیهم، اینجا می فرمود ذالک جزیناهم به بقیه هم، اونجا ظلم بود اینجا بقی بود، خلاصه کیفر کردار است از این باب است. ذالک جزیناهم به بقیه هم و انا لصادقون، این آیه است، آیه شریف سوره انعام، این که الان قرائت شد، آیه سوره مبارکه انعام 146. پس این دو تا آیه است که حالا استدلال می شود که نه برخلاف قاعده ملازمه است. و یکی هم یک روایت و قول ابن عباس فی الیهود فی قصه البقره، ابن عباس درباره قوم یهود در داستان اون گاو معروف بنی اسرائیل فرموده است انهم شددوا فشدد الله علیهم، نهی سخت گرفتن، خدای متعال هم برایشون تکلیف را سخت گرفت. یعنی خلاصه بر اثر یک رفتار، این رفتارها باعث شد که یک تکلیف سنگینی برایشون بار بشه، خدای متعال تکلیفی را بر اونها مقرر کنه به خاطر این سختگیری ها یا به خاطر اون رفتارها. بله و امثال ذالکه، مثل این مثلا تعبیر، مثل این گونه ظواهر. حالا شیخ می فرماید عبارت رو ببینید، و ما قد یتوهم فی المقامه، که بیان باشد از این آیات و این نقل کلام ابن عباس، فمن ما لا یقاوم ضرورت العقل، این ها در واقع خبر اون مبتداست، جمله ها را تمام میشه. و اون چه که متوهم می شود که خلاف ملازمه باشه، اینها لا یقاوم ضرورت العقل، اینها مقاومت ندارن با دلیل ضروری و قطعی عقلی. خب حالا که نمی توان، اینا ظواهری هستن، این ظواهر نمی توانن با اون دلیل قطعی عقلی معارضه کنن، پس چه باید کرد؟ فلا بده، حالا باید اینا تحلیل بکنیم، از این ظواهر رفعیت بکنیم. فلا بد من حمله، یعنی این ما قد یتوهم، ضمیر حملهی میخوره به اون ما قد یتوهم که حالا این موارد باشه. فلا بد من حملهی علا ان الفعل بعد از ظلم و البقیه و تشدید منهم، فعل پس از این صدور ظلم و بقیه و تشدید از یهود، اختلف اوصافه، خود فعل تغییر کرد، یعنی رفتار اونها، خلقیات اونها سبب شد که این فعل هم درش تغییر ایجاد شود که ما کان طیب صار خبیث، ما کان حسن صار قبیح. یعنی خود در واقع اون فعل یک تغییری درش ایجاد شد به لحاظ این رفتار، این رفتار یهود سبب شد که اون فعل هم یک تغییری درش ایجاد بشود. لا ان مجرد الظلم حرم الشحوم علیهم، نه اینکه هیچ تغییری در این مثلا حالا شحوم به حال اینا پیدا نکرد، شحوم همان شحوم است و هیچ گونه تفاوتی در تأثیر گذاریش برای اینها درش ایجاد نشد، بدون اینکه هیچ تغییر ایجاد بشود همین ظلم کردن آنها سبب تحریم شحوم بر آنها شد. مثلا من غیر وجدان الفعل از بله لصفت المقتضیت للتحریم، بدون اینکه فعل هیچ گونه یا اون رو متعلق حکم مثلا شحوم باشه، اینجا بدون اینکه این هیچ گونه صفتی پیدا بکنه که چه؟ که مقتضی تحریم باشد. کما نبه علیه المحقق القمی فی بعض مباحث القیاس، حالا ایشون میفهمد مرحوم محدث محقق قمی یعنی میرزای قمی صاحب قوانین، فهمن ایشان این مطلب را اونجا بیان کرده که یعنی تغییر ایجاد میشود. فتدبر جیدن، این مطلب را هم باید برش تدبر کرد. فانه حقیقا به تدبر، این از اون جاهایی است که شایسته و سزاوار خلاصه تدبر کردن است. این سلام مرحوم شیخ. خب همونطوری که خدمت شریفتون عرض کردم، برخی هم به همین خب معلوم میشود در اون زمان این وجه یعنی این سخن مطرح بوده، حالا قائلش را مرحوم شیخ نقل نفرموده کی بوده، لابد بالاخره کسی بوده که این سخن را مطرح کرده که بله این آیات و این ظواهر برخلاف ملازمه است. در همین زمان خود ما هم عرض کردم که بعضی از فضلا به همین آیه شریف استدلال کردند در نفی همین بحث ملازمه. حالا یک مقداری عبارات ایشان هم بخوانم تا زمینه اصل اشکال روشن‌تر بشود، اون وقت بررسی می‌کنیم. بله یکی از فضلا هستن، از مدرسین و فضلا هستن، ایشان می فرماین که ما منکر حسن و قبح اشیا نیستیم، حالا افعال مثلا یا اشیا نیست، ولی وجود حسن و قبح و مصلحت و مفسده را در احکام شرعی قبول نداریم. حسن و قبح را قبول داریم که بالاخره یعنی اشعری نیستیم. از ما سوال بشود که اشیا فی حد انفسها، افعال فی حد انفسها حسن دارن یا ندارن، قبح دارن یا ندارن، میگیم بله حسن و قبح واقعی را ما معتقدیم، یعنی پس عدلیه هستیم، طرفدار رأی عدلیه. ولی این که احکام شرعیه بر اساس اون مصالح و مفاسد یا حسن و قبح های واقعی باشد، این را قبول نداریم. یعنی اینجا از عدلیه جدا میشیم. مشهور عدلیه این است که بله احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. ایشان میفهمن نه، ما اون قسمت اول حرف عدلیه را قبول داریم، دوم را قبول نداریم. و هیچ ضرورتی ندارد که بگوییم تمام اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد هستند، بلکه ممکن است در شرع اوامر و نواهی داشته باشیم که تابع هیچ مصلحت و مفسده ظاهری و یا حتی واقعی نباشند، بلکه صرفا تابع امر و نهی شارع مقدس باشند و لازم نیست که برای آن اعتبار شرعی، یعنی همین امر شرعی، نهی شرعی، واجب شرعی، حرام شرعی، مرادش از اعتبار شرعی این احکامه، چون اینا اعتبار دیگه، خود حکم که یک امر خارجی که نیست، واجب باشه، حرام باشه، مستحب باشد، مکروه باشد، اون اعتبار المعتبر میخواهد که یکون هازا حلالن، هازا حرامن، هازا واجبن. این از امور خودش که از امور نفس الامریه که نیست. سخن در این است که آیا این اعتبارات شرعیه منشأ و خواستگاه و مبنای واقعیه دارد یا نه؟ بله، کسی که خود این اعتباریات را که از امور نفس الامریه نمیداند که، چون تا معتبری نباشه، آمری نباشه، ناهی نباشه، امری نکنه، نهی نکنه، خب اینجا اصلا بحث وجوب حرام معنی نداره. سخن در این است که آیا اینا منشأ و ملاک و مبنای واقعی دارن؟ ایشون میفهمن نه، و لازم نیست که برای آن اعتبار شرعی غرض و هدفی در نظر بگیریم که بگیم غرض چی بوده، هدف چی بوده، بله، چرا اینجا رو واجب کرده، چرا اونجا رو حرام کرده، چرا اینجا رو حلال کرده، چرا اونجا رو مثلا چه کرده. نه، لازم نیست. بله، و بگیریم و امر و نهی را معلول و تابع اون غرض بدانیم، نه که بگیم بله چون فلان غرض را داره، بله، فلان مصلحت بوده، فلان مفسده بوده، امر کرده، نهی کرده. نه، امر کرده دیگه، مولاست امر کرده، ما هم باید تابع امر مولا باشیم دیگه، این حرفا بچیده میشه. این غرضمندی، هدفمندی، مصلحت مداری در شریعت، نه، ما چنین چیزی نداریم. ما فقط میخوایم ببینیم که آیا خدا امر کرده یا نکرده، نهی کرده یا نکرده، واجب کرده یا نکرده، کرده نکرده، اینا ببینیم هست یا نه. همین، تمام شد. بس غرضمند است یا نیست، به اینا چیکار داریم؟ مصلحت مدار است یا نیست، اینا چیکار داریم؟ خب حالا یکی از شواهد بر این مطلب چیست؟ فرمودن که همین آیه شریفه که میفرماد فب ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، دلالت میکند این آیه که گاهی خداوند بعضی از طیبات را، یعنی چیزی که فی نفس الامر چه است، طیب است، حسن دارد، این گفتش که ما حسن و قبح واقعی را قبول داریم، ما اینی که هناک طیبون و هناک خبیثون فی نفس الامر ما اینو قبول داریم، اما این که هر جا که حلالی هست باید طیب باشد، هر جا حرامی هست باید خبیث باشد، نه، ربما طیب است حرام میشه. مثل اینجا هم طیب است فی نفس الامر، هم چه شده؟ هم حرام شده. پس این که شما ها میگید، این اصلا مشهور عدلیه میگوید نه آقا، هر جا حرام دارید بگردید دنبال خبث واقعی، هر جا حلال دارید بگردید دنبال طیب و حسن. در واقع تعجب فرمایید، میفهم نشونی چیزی نیست، این شاهدش هم این آیه فرض کرده از طیب، در این حال میگه ما حرام کردیم اینطوری، و دلالت میکند که گاهی خداوند بعضی از طیبات را حرام میکند. آیا باز میتوان گفت، اینقدر در نظرشون این آیه دلالتش قطعی و روشن بوده که با سؤال تعجب آور استفهام انکاری پرسیدن که آیا باز میتوان گفت که این گونه محرمات شرعی تابع مفسده ای در متعلق یا حتی در خود نهی؟ خیلی دیگه ایشان از بیخ زده مطلب را. آیا میتوان گفتش که این گونه محرمات شرعی تابع مفسده ای در متعلق؟ اون که هیچ، حتی در خود این نهی، اصلا نه نهی مفسده درش لحاظ مفسده شده، یعنی مصلحت دار باشه، نه خود متعلق، هیچ کدوم. خداست دیگه، کیفش کشیده بگه آقا نخورید دیگه، پدر سوخته دیگه، نخورید دیگه. بله، خدا رحمت کند آیت الله مشکینی، حالا این کلمه یادم افتاد، قانون الله علی درس اخلاقی می‌فرمودن مسجد امام حسن عسکری قبل از انقلاب، گاهی تفسیرم می‌فرمودن ایشون، درس تفسیرم می‌دادن صفحه 11 درس تفسیر می‌دادن، این نظریه تکامل داروین و آقای دکتر صحابی، دکتر یدالله صحابی که در دفاع کتاب نوشته بود و اینا، ایشون نقد می‌کرد، یادم هست جزوات من دارم نوشته. گاهی وقتی میرسید به این آیه شریفه ای که عرض می‌شد که بله آیه این هست دیگه، اعملوا ما شئتم، ایشون یه پدر سوختایی هم دنبالش میگفت، آقای مشکینی ها آقای مشکینی بگو خدا میگه پدر سوختا هر کاری میخواید بکنید بکنید، یه روزی بهتون میرسن به هم برخورد میکنید، یه عمل و ماشه تون پدر سوختا ها هر جوری کاری میخواید بکنید، بالاخره با من حساب کتابتون با من برحمت. بله حالا خدا فرموده دیگه، حالا غرض داره نداره متعلق مصلحت اینا نیست. این یک مورد فرمودن. دو، شاهد دوم، حرام شدن صید ماهی در روز شنبه بر بنی اسرائیل، اینم یک شاهد دیگری بر این مسئله است. زیرا مطمئنن ماهی روز شنبه با ماهی روز یک شنبه هیچ تفاوتی نداشت، همون ماهی ها بودن دیگه، همون ماهی که اگر روز یک شنبه می آمد سیدش اشکال نه، شنبه گفتن همون ماهی، ماهی همون ماهی دیگه، فرضم بگیریم اصلا خود همون ماهی ها هستن، نه وحدت نوعی ها و سنفی، اصلا وحدت شخصی. فرضم بگیریم که اصلا در این 24 ساعته یا مثلا اینا این ماهی رو در یه شرایط آبزیستی نگه داشتن که هیچ تفاوتی هم روش نشه دیگه، اینا همه رو فرض بگیریم، بله این ماهی هم میگه نه حق نداری، ولی این ماهی هیچ فرقی درش نشده است، شما حق ندارید، این حرام است، صبر کن جمعه یا جمعه این کارو بکنید یا مثلا یک شنبه این کارو بکنید، شنبه حق ندارید. میفهمن اون و هیچ تفاوت مطمئنن با کلمه مطمئنن هم ایشون خیلی معلومش مطمئن بوده که هیچ تفاوتی نداره. پس معلوم می شود که حلیت و حرمت سید ماهی بر بنی اسرائیل تابع مصلحت و مصلحه ذاتی در سید ماهی نیست. اینجا از دستشون در رفته ها، باید می گفتن در ماهی، در ماهی نه در سید ماهی، چون سید ماهی یه مطلب است، خود ماهی یک مطلب است. ایشان از دستشون در باید می گفتن در ماهی، ماهی همون ماهیه دیگه، توجه همونی، ولی اینجا گفتن در سید ماهی، چون سید ماهی یه حرف است، خود ماهی یک حرف است، ممکن از ماهی هیچ عوض نشه اما این فعل تأثیرش فرق بکنه، یعنی این فعل توجه می فرمایی چه عرض بکنم. این نکات است که باید دقت کرد، خیلی نکات ظریفی هست، میگه که یه خود دقت کنید نه همه هوا منصور هم میشه، این حرف ها استدلالای خیلی سستیه، همون توهم است که شیخ فرمود، ما دو توهم است واقعا، منطور ظاهرش اینه که عجب استدلالی پیدا کرده. بله و حتی در اعتبار نیز نمی باشد و تنها خداوند کیفش کشیده است آن را یک روز حرام، البته کیفش کشیده است من میگم، و تنها خداوند آن را یک روز حرام و یک روز حلال میکند. خب این معنیش همون کیفش کشیده است دیگه، وقتی هیچ وجهی نداشته باشه این درسته. جین این هم یک شاهد، درست سید ماهی بر بنی اسرائیل در شنبه حرام شد. مسئله نسخ احکام، اصل خود داستان نسخ در احکام یک دین یا شریعت های مختلف، به ویژه این سخن حضرت عیسی علیه السلام که می‌فرماید من آمدم تا بعضی از آن چرا بر شما حرام شده بود حلال کنم، نسخ کنم، حلالها را حرام کنم، حرامها را حلال کنم. اگر احکام واقعا تابع مصالح و مفاسد باشند، احکام شرعی، چگونه می‌توان حرام را حلال نمود و دیگر نسخ احکام چه معنایی دارد؟ چه معنایی دارد؟ اگر واقعا یک مصلحت و مصلحه‌ای در متن فعل باشه، اگر مصلحت داد الی یوم القیامه، مصلحه داد الی یوم القیامه، یعنی تغییر کردن یعنی چی؟ نسخ یعنی چی؟ این هم عرض می‌شود که چه معنا داشت و آمدن دین جدید چگونه قابل توجیه است؟ اینکه یک دین جدیدی میاد، احکام جدیدی میاد، چگونه قابل توجیه است؟ این کتاب فصلنامه، حالا آدرس این مطلب رو میگم یادداشت بفرمایید، فصلنامه نقد و نظر، فصلنامه نقد و نظر شماره 12 صفحه 773 و 74 جناب آقای احمد عابدی، مقاله است مصلحت در فقه، عنوان مقاله‌ای که اونجا هست مصلحت در فقه هست، نویسنده جناب آقای عابدی، آقای احمد عابدی. خب اینم خواستم بگم که یعنی حالا این که میفهمد شیخ انصاری اون توهمات بوده، الان هم بعضی این استدلال رو ملاحظه میکنید کردن همون آیه و چند تا دلیل دیگه. خب حالا ما میخوایم این را همیشه از فعلا بررسی کنیم، یه مطالب دیگه هم دارن آقایان که اونا را بعداً دوباره بهش میپردازیم ان شاء الله لازم شد. فعلا این مقدار رو ما بررسی کنیم ببینیم داستان چیست تا اصل قاعده و قانون بحث دستمون باش. بله اینها دیگه مربوط به دفتر تبلیغات میشه اگر حالا داشته باشن. عرض کردم جناب آقای عابدی، آقای احمد آقا. خب اگر خاطر دوستان باشه من چند تا مطلب رو باید عرض بکنم تا بر اساس اونها این استدلال را یا حالا این شبهه را بررسی بکنیم. بر اساس یک سلسله مقدماتی است، اونها اگر حل بشه خود به خود اینا حله، اونها رو باید حل بکنیم. از اول شروع میکنیم، البته موجز محصول این بحثایی که از اول سال شروع کردیم درباره حسن قوم و چقدر مطالب گفتیم عرض کردیم و دوستان ملاحظه فرمودید، من اشاره میکنم دیگه شما در جریان هستید. خب فرمودن ما حسن قوم ذاتی و واقعی را قبول داریم که عدلیه معتقدن، یعنی اشیاء حالا یا افعال فی نفس الامر یا جهت حسن دارن یا جهت چه قبح دارن. دقت کنید ما وقتی که میگوییم حسن و قبح ذاتی، خب کلمه ذاتی یعنی چه؟ چون اگر ایهام و ابهام در این واژگان باشد تصویر ما غلط خواهد شد و اگر تصویر انسان غلط شد دیگه تا ثریا میرود دیوار کرد. ذاتی اگر به این معنا باشه که اصطلاح منطقی است، از ذاتی در منطق اصطلاحی داره، حالا یا در باب ایساغوجی یا در باب چه برهان. در باب ایساغوجی چیز از ذاتیات است، ذاتی همون مقدم ذات است. در باب برهان عرضی لازم است، خیلی ساده. وجه اشتراکشون چی چیه؟ ذاتی چه در باب برهان و چه در ایساغوجی وجه مشترک چه چیز است؟ لا ینفک است، از ذاتی لا ینفک، لا یختلف ولا چه ولا یتخلف. حالا خواه ذاتی ایساغوجی باشه خواه ذاتی با برهان باشه، دقت فرمودید. آیا وقتی میگیم حسن و قبح افعال یا اشیاء، وقتی میگیم ذاتیه مراد اینه؟ اگر مقصود این باشد، یعنی بگوییم آقایان علما که کلمه ذاتی را به کار بردن نظر به این اصطلاح داشتن، خب اون وقت کدوم افعال یا کدوم عناوین هست که حسن و قبح ذاتی او هست که لا یختلف ولا یتخلف؟ طبق بحثایی که قبلا بیان کردیم جزاك الله تمام شد رفت دیگه، اصلا ما بحثی نداریم. ذاتی اخص است از حسن و قبح در این بیان اگر اینجوری معنا کنیم، یعنی حسن واقعی یا قبح واقعی اعم از اینکه ذاتی باشد یا نباشد، چون لا یختلف ولا یتخلف فقط عدل و ظلم است. عدل را آسمان پیدا کنی، زمین پیدا کنی، هر جا پیدا کنی حسن ازش جدا نمیشد مگر عدل نباشد، ظلم هم پاکن. درجه فرمایید خست دقت کنید، اگر ذاتی به معنای اصطلاحی باشه ما خیلی دارش محدود خواهد شد. مثلا صدق آیا حسن ذاتی دارد یا ندارد طبق این اصطلاح؟ میگوییم نه، لذا یه قید میخوره از صدق نافع از صدق ضار. از صدق نافع عدل است، حسن است، ازش تفکیک هم چیز هم پیدا نمی کنه، انفکاک هم نداره دیگه. هر جا صدق نافع باشه اون وقت حسن دارد. چرا؟ چون مصداق عدله. اما اگر صدق ضار شد میشه مصداق ظلم، میشه قبیح. وفای به بعده، آیا حسن ذاتی به معنای ذاتی اصطلاحی دارم میگم، آیا این معنا داره؟ میگیم نه، این ذاتی به این معنا داره اقتضایی، یعنی که علما دیده اید می فهمین حسن و قبح افعال آیا اقتضاییه یا ذاتیه. اونا اینو میخوان بگن که میگن مثل صدق و نمیدونم کذب و شاید وفای به وعده و خلف وعده و امانت و غیره و غیره، همه اینا، اینا میگن اقتضا دارد. بله اگر به ما هو هو در شرایط عادی حساب بکنیم حسن داره، اقتضا داره. اما اگر چنانچه مستلزم یک مقصده ای شد، مثل همون راستگویی یا حتی عمل به وعده کردن، وعده کرده فلان جا بیاد ملاقات کنه، اگر بیاد یا خودش کشته میشه اون دیگری کشته میشه، نباید بیاد. بیا من میخوام دیگه وفای وعده بکنم، بلغ ما بلغ، این درست نیست. اگر این وفا کردن به وعده مصدری داشته باشد، حالا یا برای خود این آقا یا برای اون شخص یا برای کسی دیگه، اینجوریستا. پس اگر ذاتی را به اون اصطلاح بگیریم دایرش محدود میشه، عدل و ظلمه. اما اگر بگیم نه، این احتمال وجود داره که اینها که گفتن ذاتی، اصطلاح منطق را نمیخوان بگن، این در مقابل شرعیه، میگن آیا حسن و قبح ذاتی است یا شرعی، واقعی است یا اعتباری. مرادشون این باشه، یعنی میخوان بگن آیا خود این به ما هو هو حسن داره یا نداره، یا نه این حسن بعد الامر میاد، قبل الامر امر شارع است، قبل از نهی شارع است، که امر و نهی شارع ناظر به اون و کاشف از آن است. بله یا نه بعد از امر و نهی شارع. اشاعره میگن بعد از امر است، عدلیه میگن قبل از امر است. که گاهی به این میگیم عقلی، میبینید دیگه، میگن حسن و قبح عقلی، که یعنی عقل ما میگه فعل به ما هو هو که حسنی داره. حالا درجه حسنش چقدر است؟ یتخلف اولا یتخلف به این کار نداره اصلا. پس اگر حسن و قبح ذاتی به معنای واقعی باشه، یعنی هذا الفعل به ما هو هو منهای امر و اعتبار شارع، نه و اعتبار شارع، بالاخره یه جهت حسن و قبحی داره، درجه حسن و قبحش هم چقدر، این کاری نداریم، این اون وقت کلی میشه. این که اگر یادتون باشد عرض میکردیم مقام ثبوت موجبی کلیه است، خاطرتون هست؟ اینا را حتما باید یادداشت کرده، اینا نکات دیگه زبده خلاصی بحثه. اگر این که میگویم ما در مقام ثبوت موجبه کلیه است، ما من فعل الا و فی نفس الامر الا له جهت حسن او جهت قبح، گفتیم کلیه. اگر بگیم ذاتی یعنی این کلیت داره، یعنی واقعی، ذاتی یعنی واقعی در مقابل اون اعتباری و امر در واقع شرعی، دقیق فرمودید. به نظر میاد اصلا مراد آیون عدلیه هم که میگن ذاتی از این باشه، حداقل یه احتمال داریم، حالا اون ذاتی اصطلاحی مرادشون نباشه. در مقابل اشاعره اینا گفتن، اشاعره گفتن حسن و قبح شرعیه، اینا گفتن ذاتیه یعنی عقلیه، یعنی فی نفس الامر دار، دقیق فرمودید. خب این پس مطلب اول، ما اول اینو داشته باشیم، روشن باشه چی میگیم، از این گذشتیم. این مطلب اول که می‌خواستم بگم این بود. دو، خاطر شریف عزیزان هست، اینا رو بحث کردیم، معلوم بشود که اون بالاخره زحماتی که کشیده ایم بیفایده نیست، یه جایی یه آدم سر فراست بیفته و بردسی کنه میبینه اینا هر کنون نقش داره، بس روشن میکنه. چی گفتیم اگه یادتون باشه؟ گفتیم آقا جان وقتی عقل میخواد بگوید که این فعل حسن دارد، عدل از حسن دارد، ظلم از قبح دارد، صدق از چه یه عناوین داره، این رو ملاق حرف میزنه. این حسنش عنوان العدل چه خصوصیتی دارد؟ بله آقا چه خصوصیتی عنوان العدل دارد که عقل میگه بله العدل حسن؟ چه خصوصیتی ظلم دارد که العقل میگوید از ظلم قبیح و هاکذا بقیه؟ گفتیم یه ملاکی لابد داره، جذاب که نیست عقل همینجورا بگه نه من کیفم کشیده به این بگه، نه این ملاک داره. یادتون هست گفتیم ملاک چی میتونه باشه و چی هست؟ خاطرتون هست؟ اونجا بحث کردیم. خب بله بفرمایید. بله یکی دیگه هست، حالا اونهایی کمک کنید آقای مجتبی آزاده را، دو تا جایشون فرمودی کشم شما بگید، باریک الله. احسن. خب حالا نگاه کنید چقدر بحث قشنگ میشه. میگیم عزیز من این عدلی که در نفس الامر میگیم حسن دارد، چون در جهت کمال انسان است. چرا عقل میگه عدل قوه هر جا باشه؟ چون کمال در بر داره. چرا ظلم بده؟ چون با نقص همراهه، یعنی مانع کمال آدمه، کمال بشره. حالا نخواستید کمال و نقص بگید، نگید، همین اصطلاح رایج اصولیین را بگید، علمای عدلیه. چی میگن علمای عدلیه؟ مصلحت مقصد. ما همین هم میگیم رو کمال و نقص را فعلا با اردش نمی کنیم. اصطلاح اصولی کلامیش بیشتر همین بحث مصلحت مقصد است. خیلی خوب، پس باز میبینید حرف تمام نشد. هازا عدلون حسنون، هازا ظلمون قبیحون، هازا صدقون، هازا کذبون و غیره، یه لمه دارد. لأنه مصلحتون، لأنه مفسدتون. وقتی به مصلحت و مفسده میرسد، عقل دیگه اونو توقف میکنه، میگه دیگه مصلحت ذاتن مطلوب است، مفسده ذاتن مبعود است. که البته حالا به نظر بنده دقیقترش کمال و نقص است، چون صلاح و فساد سرانجام به کمال و نقص بار می اندازد. یعنی اونی که مطلوب است به ذات که دیگه آدم دنبالش می گرده کماله. کمال به ما هو هو مطلوبه، خردمند کمال می خواهد. حالا از کلم خیلی دقیق نیاز نیست که اینجور دیگه ریزه کاری بکنه، میگیم مصلحت مقصده. پس این هم شد مطلب دوم، که وقتی که میگوییم حسن واقعی و قبح واقعی، حالا هر عنوانی میخواد باشه، ولو عنوان العدل و عنوان الظلم باشه، باز یه جهت ملاک میخواد. میگیم ملاک، منات، اون چه باشه؟ مصلحت و مفسده. خیلی حالا که به اینجا رسیدیم، اگر تا اینجا ابهام داره سوال کنید، بفرمایید. نه برعکس، همون اولی درسته. یعنی عدل انسان را در عدل در راستای مصلحت انسان قرار دارد، ظلم در جهت مفسده انسان قرار دارد، و مصلحت و مفسده انسان مطلوب است. البته عرض کردم باید یه درجه دیگه بریم بالاتر، بگیم مصلحت و مفسده ایل کمال و نقص. انسان خلق شده است به کمالش برسد، منتها خب مصالح انسان یعنی همون کمالات انسان. خب این تا اینجا دقت. یک مقدمه دیگری هم وقت هنوز دو سه دقیقه هست، این هم عرض کنم. حالا سوال اگه این سوال جواب بدیم، همه این بحثا دیگه تا آخر روشن است، همه گیر اینجاست. آیا عقلا میشود ما فرض بکنیم که یک فعلی در یک زمانی برای فرد یا جامعه، جسم یا روح، دنیا یا آخرت؟ چون ما این مصلحت و مصلحت که میگیم، اینم باید حواسمون باشه دایرش چقدره. مصلحت الفرد، مصلحت الجمع، مصلحت الدنیا، مصلحت الآخره، مصلحت المادیه، مصلحت المعنویه و هاکذا مصلحت. این هم هست همینجور روی یک مصلحت مصلحت خاصی نگاه نکنیم، بگم حالا برای جسم اون ضرر داره، معده ضرر داره یا نه. اگر ثابت شد برای معده ضرر نداره، هر چی میخواد بخور، شاید یک جای دیگر رو خراب میکنه. اگر هیچ جای دیگری جسم رو خراب نکنه، شاید به روح ضرر میزنه. یعنی نباید اینا محدود بکنیم، بگیم نه، علم ثابت کرده است که مثلا فلان کار بکنید، مثلا شراب یه قطره بخورید، فرض میکنم ضرر جسمی نداره، بگم خوشا ضرر روحی داره، مگه علم رفته از ضرر روحیش هم بررسی کرده؟ پس اولا قلم رو به این مصلحت مفسده اینو باید حتما اضافه کنیم، اون دوتایی که عرض کردم اگه سوم اینو بذاریم بهتره. ثالثا که تکمیل بشه اینا چون مهمه، ثالثا قلم رو به مصلحت و مفسده وسیع است، انسان از خلاصه مصلحت و مفسده بشر مطرح است. درسته؟ حالا مصلحت و مفسده بشر فردی داره، اجتماعی داره، جسمی داره، مثلا روحی داره، مادی داره، معنوی داره، دنیوی داره، اخروی داره. پس اینم باید ما دایره مصلحت مفسده را منحصر به نمن دنیا و آخرت و فلان نکنیم، همین باید گسترده.
حالا که معلوم شد این سه تا که حالا عرض کردیم، حالا بگیم رابع، یعنی حالا رابع بکنیم چهارم، آیا میشود فرض کرد فی نفس الامر ها که یک فعلی یا یک شیئی، یک رفتار یا یک چیزی که وجود خارجی دارد، یعنی یک گوشتی، حیوانی، مثلا گیاهی، یک جسم خارجی، یک شیء خارجی، بله؟ از حبوبات باشه، از نمیدونم حیوانات باشه، چیزای دیگری باشه، بری باشه، بحری باشه، در یک زمانی برای فرد یا جامعه، برای جسمیت یا روحیت، برای یکی از اونها خلاصه مصلحت داشته باشه، مفید به حالشون باشه. نه، وقتی که زمان عوض شد در یک شرایط دیگری، یا رفتار این آدم ها عوض شد، خلقیاتشون تغییر کرد، این برای اینا مفسده داشته باشه، میشه فرض کرد یا نه؟ اون تغییر نکرده، ماهی همون ماهی است، آدم ها عوض شدن، این ماهی را اگه اون آدم ها بخورن به خیرشونه، اگه این آدم ها بخورن به شرشونه، میشه فرض کرد چه اشکال داره؟ مگر در رابطه با همین امور دنیوی اینجور نیست؟ یک غذایی است، مثلا یک میوه است، آدم که سالم هست، از مرد تعدی نکرده، ظلم نکرده، مسیر طبیعی رو رفته، میگن هر چی میخواد بخور، البته اسراف نکن، درجه همین. اما وقتی که این دچار ظلم شد، یعنی خرج من حد الطبیعه، چون بیماری ظلم است دیگه، العدل وضع و شکی موضعیه، ظلم خروج از موضعیه، این هم خود یه ظلم در مسیر طبیعیه، آدم سرما که میخوره دچار یه ظلم طبیعی شده، یعنی خرج از اون مدار طبیعت. خب طبیب میگوید فب ظلم من زیدن حرمت علیه انار را، رمان را، میگیم بابا این رمان همان رمان هم، میگه ولی آدم عوض شده. منتها طبیب دیدگاهش، توضیح کارش، تشخیصش، سلامت و بیماری و مفسده و مصلحت بدنش، ها؟ خدا رحمت کند مرحوم شیخ سجدین همسی را، یک تعبیر خیلی قشنگی داره در رد براهمه ها، شبه براهمه که میگن آقا پیغمبر میخواد بیاد چی کار کنه، مخالف عقل میارد یا موافق؟ اگر موافق میارد نمیخوام، خودمون بلدیم، اگر هم مخالف میارد که باید ردش کنیم دیگه، و پیغمبر میخواد چی بیاره؟ براهمه اینو میگن دیگه، یا موافق میارد و خودمون داریم تحصیل حاصله، یا مخالف میاره باید ردش کنیم. ایشون میگه بابا اشتباه کردی، طبیب چه میکنه؟ اجمالا من میدانم چیزهایی به نفعم هست، چیزهایی به ضرر هست، من خودم تشخیص نمیدم، میرم پیش طبیب، میگه برادر این به نفعت هست، این به ضرر هست. بعد میگوید انبیاء اتباع الادیان والاتباء اتباع الابدان، میگه انبیا را حالا با اونو مقایسه کنید، خیلی تعبیر قشنگی داره، فالانبیاء اتباع الادیان، اینا طبیب دینی هستند، کما اینکه اتباع اتباع ابدان هستند. خب حالا دین به من میگه که آقا این روز شنبه ماهی بگیری ضرر داره، نه برای به نفع شما نیست، خیر شما نیست، صلاح شما را من میدانم. ما بگیم آقا ماهی که عوض نشده، بله این آدم ها این زمان تأثیر داره، شما قسم حضرت عباس میخوری که این زمان هیچ تأثیر نداره؟ اگر واقعا حضرت آی عابدی حفظه الله تعالی، اگر قسم حضرت عباس بخوره، این که گفته از مطمئنن ها، این حضرت قسم حضرت عباس بخوره، ما از قبول میکنیم، بگرد بله به حضرت عباس قسم هیچ فرقی ندارد خوردن ماهی روز شنبه با یک شنبه خوردنش ها، قسم میتونه بخوره؟ نه. اگر به لحاظ جسمی طبیبهای عالم جمع شدن، حتی گفتن نه ما تشخیص دادیم که هیچ تأثیری نداره، اولا که اینا علمشون محدوده، شاید بعضی از ضررها رو هنوز کشف نکردن، وانگهی اینا در راستای جسم فقط کار میکنن، چه بسا یه خواص روحی داره، ما چی میدونیم؟ وقت البته گذشته، ولی به احترام حضرت آیت الله عرض شد خدمت شما که بله خویی رضوان الله تعالی علیه که یک تعبیر خیلی زیبایی ازشون یادداشت کردن، اگه اجازه بدید اینو بخونم، حزم میکنید دیگه تا فردا که انشاءالله خدمتتون میرسید سر شاد هستید. ایشون در رد یهود گفته، در رد یهود که نصر رو گفتن آ قبلت ها اون زمان خوب بود، اگه خوب بود تا آخر بیت المقدس، چی شد که شما قبلتون عوض کردی؟ زمان چه دخالت دارد؟ دیروز قبله تا ظهر دیگه ظاهرا نماز ظهر تغییر کرده، چطور شد تا حالا بیت المقدس خوب بود برای خدا بود حالا دیگه خراب شد؟ ایشون جواب میفرماید ان، اگر اجازه میدید بخونم چون حرف خیلی مهم است، ان دخل خصوصیات زمان فی مناطات الاحکام مما لا یشک فیه عاقلون، لا یشک فیه عاقلون مفهوم داره دار، من شک فلیس به عاقل. این حرف آیت الله خویست، من نمیگم، من قصد هر مثلا جرأت این چیز ندارم و ایشان میفرماید فإن یوم السبت مثلا فی شریعت موسی علیه السلام قد اشتمل علی خصوصیت تقتضی جعله عیدا لأهل تلك الشريعة دون بقية الأيام، ومثله يوم الجمعة في الإسلام، وهكذا الحال في أوقات الصلاة والصيام والحج زمانها. وإذا تصورنا وقوع مثل هذا في التشريع فلنتصور أن تكون للزمان خصوصية من جهة استمرار الحكم وعدم استمراره، فيكون الفعل ذا مصلحة في مدة معينة ثم لا تترتب عليه تلك المصلحة بعد انتهای تلک المده وقد یکون الامر بالعکس. و جملت القول دیگه من فقط عربیش میخوانم ترجمه، و جملت القول اذا کان من الممکن، حداقل عقلا امکان داره که این باشه اینجوری، یعنی آقای عابدی میگوید مطمئنا ندارد. برادر بزرگوار خدا شما رو حفظ کنه، از کجا این اطمینان رو شما دارید؟ اذا کان من الممکن ان یکون لساعت المعینه او اليوم المعین او الاسبوع المعین او الشهر المعین تأثیر فی مصلحت الفعل او مصلحتهی امکن دخل السنت دخل السنت فی ذلك، یه سال سنه ایضا فیکون الفعل مشتمل علی مصلحت فی سنین معینه، 13 سال مکه، 17 ماه، چند ماه هم مدینه که بیت المقدس نماز میخواندن، درسته؟ در این سالها اون وقت ثم لا تترتب علی تلک المصلحه بعد انتهای تلک السنین، فالنسخ فی الحقیقه تقیید لاطلاق الحکم من حیث الزمان. و این رو در کتاب البیان دارن، آدرس این رو خواستید حالا بعد ببینید، البیان صفحه این که مندن 280. باز رو این فکر کنید، البته بحث میکنیم، فرمایش امام رو هم که یادتون هست دیگه، همون قاعده ای که اجتهاد تابع زمان و مکان است، اون در واقع همینو میخواد بگه، یعنی بله زمان و مکان که تغییر میکنه ربع مصالح جامعه، مثلا میرزای شیرازی فرمود الیوم استعمال توتون حرام، چی رخ داد؟ توتون همان توتون است، فرق نکرده است، خواصش همون خواص است، اما شرایط جامعه ایران تغییر کرده است در زمان قاجار، به ظلم که در ایران واقع شد که استعمار انگلیس آمد درده بکند در قضیه همیشت که قضیه تنباکو، میرزای شیرازی این ظلم را تشخیص داد، حرامش کرد. آیه شریف هم همین است که به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم بعض طیبات، طیبات از حرام میکنید، چرا؟ مصلحت و مصلحه جامعه را این اقتضا میکنه. شما از کجا میگید این تأثیری در نفس الامر نداره؟ رو این یه مطالعه بازم بفرمایید، ادامه میدهیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.